ساعت 20 در تهران خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. وزیر دفاع ایران با اصالتی تند به وزیر خارجه آمریکا حمله کرد. محسن رضایی می گوید موشک‌های ایران بازدارنده و غیر قابل مذاکره هستند. و حسن روحانی اعلام کرد دولت با وجود همه مشکلات مسکن مهر را تکمیل می کند. سلام، شب شما بخیر. آزاده اسدی هستم. در این بخش خبری شما رو همراهی می کنم. حسین دهخان وزیر دفاع ایران اظهارات اخیر جان کری وزیر خارجه آمریکا را برای حل مسئله آزمایش‌های موشکی از راه مذاکره حرف مفت خواند.
آمریکا اون مواضعی که در اونجا گرفت دالده بر استیصال خودش در تأثیر گذاری بر جریان منطقه، از اون طرف نگرانی جدی عناصر وابسته به اونها در منطقه با توجه به اینکه در حال وقوع هست که نگران ناتوانی آمریکا از حفاظت از اونها در استمرار اشغال جایگاه بناحق به عنوان امیر و پادشاه و الی آخر هست.
جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفته بود کشورش برای حل مسالمت‌آمیز مسائل مورد اختلاف با ایران از جمله آزمایش‌های موشکی آماده است، اما وزیر دفاع ایران در واکنش به این اظهارات گفته است اگر جان کری چند دقیقه بر روی این مسائل فکر کند دیگر به گفته او یاوه‌گویی نخواهد کرد. حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه هم روز شنبه گفته بود صحبت درباره الزامات قدرت دفاعی ایران خارج از صلاحیت و شایستگی مقام‌های آمریکایی است. آمریکا در کنار فرانسه، بریتانیا و آلمان آزمایش موشک‌های بالستیک را در ایران بی‌اعتنایی به قطعنامه سازمان ملل خوانده و از شورای امنیت خواستند با آن برخورد کند. ایران اما می‌گوید این آزمایش‌ها برخلاف قطعنامه‌های شورای امنیت نیست. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه گفت موشک‌های ایران بازدارنده‌اند. او گفت نه موشک‌های ایران قابل مذاکره هستند، نه آمریکایی‌ها به گفته او صلاحیت مذاکره را دارند.
یعنی ما این دست پرقدرتمون رو که آماده کردیم که اگه کسی به ایران حمله کرد تو گوشش بزنیم، شما می‌خواید این دست ما رو از ما بگیرید؟ میشه؟ ما با شمایی که کانون ناامنسازی منطقه هستید بشینیم مذاکره کنیم، اونم روی موشک.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه گفت نیروهای انقلاب از مذاکرات هسته‌ای دفاع کردند و امروز هم به دنبال این هستند که آمریکایی‌ها به تعهداتشان عمل کنند. به گفته این فرمانده سابق سپاه، ایران برای کمک به مذاکرات هسته‌ای نزدیک به 2 سال است که رزمایش موشکی‌اش را تبلیغاتی نکرده است. در خبر دیگر، حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز شنبه در دیدار با مدیران ارشد بنیاد مسکن گفت دولت با وجود همه مشکلات مسکن مهر را تکمیل می‌کند و تحویل می‌دهد.
تلاش دولت بر اینه که طرح‌های عمرانی نیمه تمام رو ما به بخش خصوصی و مردم واگذار کنیم ولو با قیمت صفر، یعنی هیچ پولی نگیریم. مسکن مهر رو به هر حال به هر مشکلی باشه دولت به هر حال اونا رو تکمیل می‌کنه و تحویل خواهد داد.
حسن روحانی بود. مسکن مهر طرحی در دولت محمود احمدی نژاد بوده که برای خانه‌دار کردن اقشار کم درآمد انجام شد و دولت با واگذاری زمین رایگان سعی داشت خانه‌سازی را تشویق کند. مخالفان این طرح میگویند دولت احمدی نژاد برای تامین مالی این طرح از بانک مرکزی پول قرض کرد و این کار منجر به چاپ پول بی پشتوانه و افزایش تورم شد. حسن روحانی روز شنبه در انتقاد از طرح مسکن گفت طرح مسکن مهر گفته است که برای حل مسکن باید راه صحیح را انتخاب کرد و افزود این طرح موجب افزایش تورم شده و دولت قبلی تعهداتی را ایجاد کرده که دولت 11 باید آن را به دوش بکشد. قائم مقام وزیر کشور گفته است با فرض اصرار شورای نگهبان درباره ابطال آرای یکی از منتخبان اصفهان در انتخابات مجلس شورای اسلامی، نفر بعدی که 25% آرای مخوزه را کسب کرده از نظر وزارت کشور منتخب محسوب می شود. حسین علی امیری قائم مقام وزارت کشور به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است استنباط وزارت کشور از قانون انتخابات مجلس با استنباط حقوقی شورای نگهبان متفاوت است. شورای نگهبان آرای مینو خالقی نامزد مورد حمایت اصلاح طلبان را باطل کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علیرضا آجودانی نفر 6 در حوزه انتخابی اصفهان بیش از 25% آرا را کسب کرده است. بیشتر برخی از رسانه‌های ایران از تلاش‌های اصولگرایان در اصفهان برای جلوگیری از ورود مینو خالقی به مجلس خبر داده بودند. این آخرین خبر بود در این بخش خبری. در ادامه میتونید همراه بشید با مهتاب وحیدی راد و برنامه هفتگی او رو بشنوید درباره مسائل مرتبط با حقوق بشر. دریچه رو بشنوید و بعد از اون هم امیدواریم باز هم با رادیو فردا باشید.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
عفو بین الملل میگوید تعداد اعدام های سال گذشته افزایش 50% داشته و 89%شان در 3 کشور ایران، پاکستان و عربستان انجام شده است. در سال 2015 میلادی در ایران 977 نفر اعدام شدند و برخی از زندانیان سیاسی وضعیت جسمی نامناسبی دارند. افرادی همچون عیسی سحرخیز، نرگس محمدی و نازک افشار. سلام، من مهتاب وحیدیلات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. عفو بین الملل هفته گذشته گزارش سالانه اش را درباره شمار اعدام ها در جهان منتشر کرد. به گفته این نهاد مدافع حقوق بشر، تعداد اعدام های سال گذشته افزایشی 50% داشته و 89% آنها در 3 کشور ایران، پاکستان و عربستان سعودی انجام شده است. عفو بین الملل شمار اعدام ها در ایران را در سال گذشته میلادی 977 نفر اعلام کرد. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، هم یک ماه پیش در جدیدترین گزارش خود از آمار اعدام‌ها در ایران انتقاد کرد. آماری که رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین‌الملل، آن را تکان دهنده می‌داند.
در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی ایران مسئول 82% اعدام‌های صورت گرفته است و از این جهت فاصله زیادی داره با عربستان که سومین کشور اعدام کننده در جهانه. این آمار بسیار تکان دهنده هستند و نشون میدن که تا چه حد ایران در جهانی که به سمت لغو اعدام حرکت کرده در انزوا قرار داره. گزارش عفو بین الملل همچنین اشاره میکنه که در سال 2015 حداقل 4 نفر به دلیل ارتکاب جرم زیر 18 سال اعدام شدن و بنابر تعاریف بین المللی افرادی که زیر 18 سال هستن کودک محسوب میشن و به هیچ عنوان نباید مورد مجازات اعدام قرار بگیرن.
حدود 70% اعدام ها در ایران در ارتباط با جرایم مواد مخدری صورت می گیرد. جرمی که برابر قوانین جهانی نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. رها بحرینی.
سازمان ها و نهادهای بین المللی سال هاست که تاکید کردند که جرایم مواد مخدر مشمول جرایمی که طبق قانون بین الملل بشه برای اونها مجازات اعدام صادر کرد نیستند، به این دلیل که در قانون بین الملل استفاده از مجازات اعدام فقط برای جرایمی که عامدانه باشن و منتهی به مرگ افراد بشن قابل استفاده است. در این حال مجازات اعدام تسهیل ویژه‌ای در پیشگیری از جرم نداره.
اخیراً برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تهیه طرحی خبر دادند که بر اساس آن اعدام از مجازات جرایم مواد مخدری حذف شود جز موارد قاچاق مسلحانه. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ که اخبار مربوط به اعدام‌ها در ایران را پیگیری و منتشر می‌کند، در این باره می‌گوید:
بر اساس گزارشی که به دست ما رسیده، اکثر کسانی که در ایران به خاطر این اتهامات اعدام میشن قاچاقچیان مسلح نیستند. به همین دلیل اگر این تصویب شه و اجرا شه میتونه تعداد اعدام ها رو پایین ببره و ما از این استقبال میکنیم، ولی باید به خاطر داشته باشیم که مشکل دیگر در این پرونده ها نبودن دادرسی عادلانه، نبودن وکیل و اعتراف زیر شکنجه است.
درباره استفاده از مجازات اعدام در ایران، شماری از مخاطبان رادیو فردا هم برای ما پیام‌هایی فرستادند، از جمله مخاطبی با نام شاهرخ که این تعداد اعدام را نشان دهنده نقض کامل حقوق بشر در ایران دانسته، و مخاطب دیگری با نام سعید هم گفته اگر قرار بود با اجرای اعدام جرم و جنایت کم شود، تا حالا ایران باید به بهشت تبدیل می‌شد. اعدام فقط پاک کردن صورت مسئله است. یکی دیگر از مخاطبان ما با نام مهتاب در کامنتی روی صفحه فیسبوک رادیو فردا نوشته هر چقدر تمدن پیشرفت می کند، سطح انسانیت هم سقوط می کند. نمی دانم این قافله کجا می رود. اما برخی از مخاطبان رادیو فردا با قوانین ایران درباره استفاده از مجازات اعدام موافقند، از جمله مخاطبی با نام احسان که نوشته الان که این همه اعدام اجرا می شود وضعیت این است، وای به حال وقتی که اعدام نباشد. و مخاطب دیگری با نام سینا هم در کامنتی نوشته بهترین کار را می کنند چون هر کشوری قانونی دارد و سایر کشورها هم باید به آن احترام بگذارند. و خبرهایی از وضعیت چند تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران. عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار زندانی به گفته فرزندش حال جسمی نامناسبی دارد و شرایط زندان می‌تواند برای او خطرناک باشد. عیسی سحرخیز همزمان با سه روزنامه‌نگار دیگر به نام‌های احسان مازندرانی، سامان سفرزایی و آفرین چیتساز آبان ماه گذشته بازداشت شد. محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع عیسی سحرخیز می‌گوید موکلش به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب و توهین به رهبر ایران متهم شده است. مهدی سحرخیز فرزند عیسی سحرخیز و توضیحات بیشتر درباره وضعیت پدرش.
تو شرایطی که ایشون قرار دادن متاسفانه هنوز دکترها نتونستن بفهمن که تو زندان چه بلایی سرشون آوردن که مدام دچار تشنج هستن، مشکل اعصاب پیدا کردن، همچنین مشکل فشار که به شدت یهو بالا و پایین میشه. دکترها با تست متفاوت هنوز نتونستن بفهمن که چه مشکلی براشون پیش آوردن. ایشون چون به کاری که میکنن ایمان دارن و میدونن راه درست رو میرن، هیچ چوری نبوده که بخوان در یک لحظه حتی ناامید بشن از راهی که دارن میرن.
به گفته گزارشگران بدون مرز، ایران با دست کم 36 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی، یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره میگوید
بیشترین تعداد دستگیری ها از زمان به قدرت رسیدن آقای روحانی از سوی اطلاعات سپاه پاسداران و این نوع بازداشت ها جنگ قدرتیه که در بالاترین حرم نظام در جریانه و متاسفانه رسانه ها و روزنامه نگاران قربانی اون میشوند.
سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه ای از مقام های ایران خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط نرگس محمدی فعال مدنی زندانی شد. در این بیانیه آمده است که نرگس محمدی به دلیل بیماری ریوی و فلج عضلانی نیاز به درمان در خارج از زندان دارد. نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر آخرین بار اردیبهشت ماه سال گذشته بازداشت شد و به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم شده است. تقی رحمانی همسر نرگس محمدی درباره وضعیت همسرش بیشتر میگوید.
نرگس باید تحت بستری قرار بگیره تا بیماریش پیشرفت نکنه. آقایان هر بار یک مراجعه سر پای نرگس رو پیش دکتر متخصص قلب ریه و گاه مغز اعصاب میبرن، با وجود که دو تا دکتر تأکید بر بستری شدن نرگس دارن، واقعا برای ما سواله چرا این بستری صورت نمیگیره. ما نه شاهد لجبازی بیشتری هستیم از سوی قوه قضاییه برای یک سری زندانیان سیاسی عقیدتی و مدنی که تعدادشان هم الان کم نیست. این برخوردهای تقابلیه. الان نرگس حتی نمیتونه با بچه‌هاش که در خارج از کشورن تلفنی حرف بزنه و اینا خود یک نوع فشاره به جای تحملی که کیفر کردن.
به گزارش برخی وبسایت‌های منتقد حکومت ایران از جمله وبسایت کلمه، نازک افشار کارمند سابق بخش فرهنگی سفارت فرانسه در تهران که از اسفند ماه گذشته در بازداشت به سر می‌برد، حال جسمی نگران کننده‌ای دارد و در زندان دائما بیهوش می‌شود. او که تابعیت دوگانه ایرانی فرانسوی دارد، هنگام بازگشت به ایران در فرودگاه بازداشت شد. نازک افشار پیشتر هم در تابستان سال 88 به اتهام جاسوسی برای دولت فرانسه بازداشت شد و پس از چند روز با تلاش دولت فرانسه آزاد شد. و سعید رضوی فقیه عضو پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت که از اسفند ماه سال 92 زندانی بود هفته پیش آزاد شد. او در پی سخنرانیش در همدان بازداشت و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر ایران جمعاً به 4.5 سال زندان محکوم شده بود. یکی از مخاطبان رادیو فردا با نام غلامرضا در کامنتی نوشته امیدوارم روزی بیاید که زندانی بیگناه نداشته باشیم. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042-02-2112-2112. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.